أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تفصيل مرحوم شيخ بود، فرمودن حكم شرعي متخذ از دليل عقلي قابل استصحاب نیست، حکم شرعی متخذ از کتاب و سنت قابل استصحاب هست. وجه مطلب، بزرگان سه وجه برای این سخن آیه یعقوبی بیان کردن. وجه اول رو جلسه گذشته از بیان مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی بیان کردیم. یه مقدمه خلاصه کوتاهی عرض میکنم، دقت کنید. ایشان فرمودن، مرحوم شیخ میفرماین، در حکم عقل اهمال و اجمال نیست. عقل هر جا ببینه یک قضیه ای رو، محمولی رو بر موضوعی صادق ببیند، یعنی یا حسن او رو و یا قبح او رو حکم می کند. اما اگر به حسن و یا قبح نرسه دیگه حکمی ندارد، اصلا حکم ندارد به قبح. این مقدمه اول. در این مقدمه اول دیروز مرحوم محقق نائینی مناقشه کردم و مناقشه ایشان رو مرحوم آیت الله خویی پاسخ دادن. لذا پس مقدمه اول کلام مرحوم شیخ به نظر مرحوم آیت خویی چیه؟ درسته. مقدمه دوم کلام مرحوم شیخ این بود که خب مثلا در قالب یک مثال که بگیم، مثلا قبلا کذب مضر بود و حرام بود، یعنی قبیح بود عقلا و از اساس قاعده ملازمه پس حرام بود شرعا. الان کذب مضر نیست، پس قبیح دیگه طبعا نیست، چون عقل فقط کدوم کذب رو قبیح میدونست؟ کذب مضر رو. خب حالا که کذب مضر نیست بلکه کذب غیر مضره، پس از دیدگاه حکم عقل قبیح نیست، قبحش ثابت نیست، و ما میخواستیم بر اساس قاعده ملازمه حرمتش رو استفاده کنیم. خب وقتی قبح ثابت نباشه در کذب غیر مضر، پس حرمت هم ثابت نخواهد بود. لذا این حرمتی که ما از ملازمه عقلی کشف کردیم، حالا که حکم عقلی جاری نیست، شک میکنیم در بقای حرمت شرعی، این حرمت شرعی قابل استصحاب نیست. و اگر بخوایم استصحابش کنیم، از قبیل استصحاب کلی قسم ثالثه. چرا؟ چون قبح میشه اون حکم ما، موضوع چی بوده؟ کذب مضر بوده. الان کذب غیر مضره. خب پس قبح عقلی و حرمت شرعی قبلا برای کذب مضر بوده، قید مضر بودن یقینا زائل شده، شده کذب غیر مضر. نمیدونیم آیا اون حکم کماکان برای کذب غیر مضر هم هست یا نیست. اگر بخوایم بگیم حکم برای کذب غیر مضر هست، میشد استصحاب کلی قسم سوم. مرحوم محقق نائینی بحث امروزه. دومین مناقشه ای که به کلام مرحوم شیخ وارد میکنن به همین بخش دوم کلام مرحوم شیخه که الان تکرارش کردم دقت کنید، خیلی ساده و روانه. مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند شیخ بزرگوار، درسته کذبی که قبلا قبیح بود عقلا و حرام بود شرعا کذب مضر بود، الان کذب اگر همچنان کذب مضر باشه که ما شکی نداریم در قبح و حرمتش، طبعا باید کذب وصفش ازش چی شده باشه؟ زائل شده باشه که کذب غیر مضر باشد. حالا خب کذب غیر مضر آیا حرام است یا نه؟ شمای مرحوم شیخ فرمودید اون کذب قبلی مضر بود، ملازمش تشکیل شد، حرمتش هم بعد از قبح ثابت شد، اما کذب غیر مضر قبحش ثابت نشد، پس حرمتش مشکوکه، قابل استصحاب نیست. روشنه؟ خب ما یه محقق نائینی میگیم بله، در اسناد قبح کذب، در کذب مضر حرمت تابع قبح هست بالملازمه، یعنی اگر کذبی مضر به حال یک مؤمنی و حیاتش و و و باشه، این کذب میشه عقلا قبیح، شرعا هم میشه حرام. آری در اثبات ملازمه و اثبات حکم شر تابع عقل بگید هست، اگر قبح داشته باشه حقلا فحرامون شرعا، اما در عدم اثبات حکم اونجا شر لازم نیست تابع عقل باشه. یعنی چی در عدم اثبات حکم؟ یعنی در عدم اثبات حرمت لازم نیست شر تابع عقل باشه، به این معنا که اگر عقل قبح رو تشخیص نداد شرعن بگه پس منم نمیگم حرامه. نخیر، ممکنه عقل قبح رو تشخیص نده، پس حکم به قبح بگید نکند، اما شرع به خاطر یک جهت دیگری بیاد قائل به حرمت شود. سوال اون جهت دیگر در ما نحن فیه چیه؟ مرحوم محقق نائینی و بیان مرحوم آی خویی نیز می فرماین که بابا جون مدار در استصحاب در شناخ و معرفت موضوع به چی بود؟ به عرف بود، و از دیدگاه عرف اون خیلی دارم واضح میگم اگه دقت کنید، و از دیدگاه عرف مضر بودن قید برای کذب نبود، بلکه چی بود؟ حالت بود، ظرف بود. به تعبیر دیگر مضر بودن حیثیت تقییدیه برای کذب نداشت، بلکه حیثیت تعلیلیه داشت. یعنی چی؟ یعنی میگفت در واقع عقل میگفت، انگار در واقع میگفت الکذب قبیحون، به عقل میگفتیم چرا الکذب قبیحون؟ میگفت لأنه مضرون، شرعم میگفت فحرامون. اما الان که کذب مضر نیست، این مضر بودن و نبودن قید موضوع نیست که بگید حالا که مضر نیست پس موضوع عوض شده، پس عقل دیگه حکم به قبح بگید ندارد. نه خیر، حالت برای موضوعه، ظرف برای موضوعه. پس میگیم الکذب و علیکم السلام، الکذب بگید قبیحون لأنه مضر. خب سوال دوباره الان کدوم کذب محل کلام ماست؟ کذب غیر مضر. خب میگیم الکذب بازم قبیحون، چرا؟ چون موضوع در واقع چی بوده؟ کذب بوده. شما بگید نه خیر، در عقل که موضوعش چی بوده؟ کذب مضر بوده، عقل که قید زده. میگیم باشه، عقل گفت الکذب مضر و منظور الکذب المضر قبیح فحرام، اما الان کذب مضر نیست، عقل سکوت کرده، درسته، آفرین مرحومشه، اما ما میگیم میتونه بازم شرع چیکار کنه، حکم کنه به حرمت. چرا؟ تمام ظرافتش همین یک کلمه که الان میخوام بگم، چون شرع ملاکش در بقا و ادب بقا موضوع ملاک عرفیست و از دیدگاه عرف کذب غیر مضر با کذب مضر فرقی نمی کنن. یعنی اگر او وقتی هم از شر از دلیل سوال می کردید و از عرف سوال می کردید آقا کذب مضر رو چرا شارع حرام می داند، عرف می گفت چون کذب حرامه، کذب حرامه نه کذب مضر. پس موضوع به نظر عرف خود کذبه. الان هم در کذب غیر مضر از دیدگاه عرف موضوع به قوت خود باقیه که کذب باشه، پس شک کردیم در بقاء حرمت، استصحاب میکنیم چی رو؟ حرمت را. پس مقدمه اول مرحوم شیخ رو محقق نائینی فرمودن درش اشکال آیت الله خویی از کلام مرحوم شیخ دفاع کردن، اما مقدمه دوم کلام مرحوم شیخ رو محقق نائینی اشکال کردن و مرحوم آیت الله خویی هم اشکال استادشون بر مرحوم شیخ رو پذیرفتن. خب پس تا اینجا دیگه سخن مرحوم شیخ تمام بگید نیست، شاهدم داریم دیگه، بعض از موارد رو هم ما مثال زدیم و مثلا فرض کنید موضوع مجتهد و جواز تقلید. خب یک کسی مجتهده، تقلید ازش جائز است عقلا چون عالمه دیگه، خب شرع هم آمده گفته تقلید از این آقا چیه؟ جائزه. حالا اما اگر آمد و این مجتهد اون ملکه استنباط ازش زائل شد، از دید عقل دیگه انصافا اون موضوع قبل نیست، ولی اشکالی نداره، شرع بازم بگه تقلید جائزه. چرا؟ چون اون جایی که میگفت تقلید جائزه از مجتهد مستنبط، منظورش صرف کسی بود که اجتهاد رو دارا شده، ولو مستنبط هم الان نباشه، الان فرض مثال در مثال مناقشه نکنید. خب اینجا هم همینطوره، این کلام مرحوم محقق نائینی و مناقشه شون بر مقدمه دوم کلام شیخ و پذیرفتن مرحوم آیت الله خویی با ایشان.
پس سخن آیت الله چیزی که عقل تمیده به عنوان علت، علت نیست هست.
بله نه علت از دیدگاه عقل علت هم هست از دیدگاه عقل، الان عقل دیگه نمیگه کذب غیر مضر قبیحه، ولی ایشون میگه در این حال شر میتونه بازم بگه حرام است. چرا؟ چون شر ملاک رو موضوع عرفی میدونه و عرف موضوع به نظرش فقط کذبه و کذب اما از مضر رو غیر مضر. حقیر عرض میکنم انصافا نه، شرعی که اصلا توجه به مضر بودن کذب و غیر مضر بودن کذب ندارد ممکنه بگه کذب کذبه، اما ما منظورمون عرفیه که عرف متوجهه، عرفیه که بالاخره از فهم و استنباط عقلی و اینها فاصله نداره. ما نمیخوایم موضوع رو به دقت عقلی لحاظ کنیم، اما عرض بنده و مناقشه بنده به کلام این دو بزرگوار اینه که هم خود عرف هم بین کذب مضر و کذب غیر مضر فرق میگذاره. من تعجب میکنم چطور محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی میفرماین عرف میگه کذب وقتی مضر بود حرام بود، جهتش خود کذب بودن بوده و نه کذب مضر. الان هم عرف میگه پس موضوع کذب است، ولو حالت کذب عوض شده که شده کذب غیر مضر، پس این حرمت میتواند همان حرمت باشد، پس عند شک در بقاء حرمت استصحابش کنیم. حقیر اصلا نمیتونم با این دو بزرگوار همراهی کنم. به عرف اگر بگید، بگید آقا جون کذب مضر و کذب غیر مضر فرقی نداره، میگه چرا؟ انچه قبیح تر؟
قبیحه،
خب بالاخره قبیحه دیگه.
پس قبیح میدونه
کذب رو؟ نه آقای مرحوم شیخ و اینها که میگن قبیح نمیدونه دیگه، وقتی که مضر نیست. وقتی مضر نیست قبح عقلی ندارد، اما میتونست حرمت شرعی داشته باشه با توضیحاتی که ما دادیم. مرحوم آیت الله خویی و محقق ناینی چرا گفتن در کذب غیر مضر میتونه حرمت باشه و استصحابش میکنیم؟ گفتن چون ملاک در بقاء موضوع به نظر عرف است و عرف بین کذب غیر مضر و کذب مضر فرقی قائل نیست، میگه موضوع در واقع چی بوده؟ کذب بوده. مضر بودن و نبودن دو حالت موضوعه. بنده عرض میکنم خیر، من نمیپذیرم. چرا؟ چون از دیدگاه عرف هم بین کذب مضر و کذب غیر مضر فرق است. عرف میگه کذب از اون وقتی مضر بود پس قبیح بود عقلا، پس حرام بود شرعا. الان کذب کذب غیر مضر است، قبح عقلیش دیگه ثابت نیست، حرمت شرعیش هم ثابت نیست. به دو جهت، یک به خاطر ای که یا حرمت شرعی رو میخواستیم از ملازمه به دست بیاریم، خب اینجا که عقل نگفت قبیحه، یا میخواستیم بگیم موضوع شرعن باقیست چون ملاک در بقاء موضوع عرف است. من عرض میکنم موضوعم انصافاً از دیدگاه عرف باقی نیست. لذا اشکال اول مرحوم شیخ، معذرت میخوام، مقدمه اول کلام مرحوم شیخ که به نظر مرحوم آی خویی تثبیت شد، مقدمه دوم کلام شیخ هم در عرض حقیر ثابت است و کلام مرحوم شیخ در ما نحن فیه بگید تمام است. بله،
بفهمه
بازم
ناراحت میشه.
یعنی
خیلی ناراحت میشه میگه چرا
دروغ
گفتی؟
پس
معلوم میشه ولو
اینکه
غیر مضر باشه.
شما میخواید یه مناقشه سومی بکنید، میخواید بگید کذب ولو که کذب غیر مضر قبیحون عقلا، شما اینو میخواید بگید؟ اگر اینو بگید دیگه این مثال به درد ما نمیخوره، چون جایی به درد ما میخوره که حرمت رو از دلیل عقلی گرفته باشیم، بعد دلیل عقلی جریان نداشته باشه که ما شک کنیم آیا حکم شرعی باقیه یا نه، اینجا محل بحث استصحاب و عدم استصحابه. اما اگر از اول گفتیم به قول شما همیشه کذب چیه؟ قبیحون عقلن، خب همیشه هم حرامون شرعن، پس هیچ وقت در بقاء حرمت دیگه شک نداریم و از محل بحث ما این مثال کلن خارج میشه. خب به نظرم انشالله بحث کاملا برای شما روشنه. مرحوم آیت الله خویی در پایان یه مناقشه اینجا میکنن، میگن بله البته ما بنابر مبنای خودمون که گفتیم استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشود، یادتونه دیگه ایشان اینو گفتن، میگن اینجا هم به نظر ما دیگه بعد حرمت قابل جریان نیست، نه به اعتبار این که چون قبح عقلی نیست پس حرمت نیست، نه، میتونه قبح عقلی نباشه حرمت به خاطر بقاء موضوع باشه، چون عرف موضوع رو ذات کذب میدونست، نه کذب به علاوه مضر بودن که بعد بگید در کذب غیر مضر موضوع چی شده؟ عوض شده. نه، من آیت الله خویی میگم موضوع بگید به نظر عرف باقیست، پس باید علل قاعده بتونه استصحاب حرمت جاری بشه، ولی چه کنیم ما سر جای خودش گفتیم استصحاب در احکام کلیه جاری نمی شود، سرش تعارض بین استصحاب عدم جهل با استصحاب مجعول بود که قبلا گذشت. بنابراین از نظر ما به خاطر جهت دیگری در این مثال کذب مثلا استصحاب حرمت برای کذب غیر مضر نمی شود. این تا اینجا فرمایش مرحوم آیت الله خویی و سخن بعدیشون. در ادامه مرحوم شیخ یه نکته ای فرمودن، اینم بگم و مناقشه مرحوم آیت الله خویی رو بگم. وجه اول از سه وجه برای توضیح و تبیین این تفصیل مرحوم شیخ تمام میشه. عرض کردم البته وجه دوم و سوم خیلی مختصره. در ادامه مرحوم آقای خویی میگن، مرحوم شیخ یه مطلب دیگری هم فرمود. ایشان فرمود اگر موضوع حکم عقل مشتبه شد، یعنی در بقایش ما شک کردیم، مثل این که یک سم می داریم، این سم دارای اضراره، ضرر میزنه به فرد، خب اما این و در نتیجه عقلم میگه شرب این سم قبیحون به نظر من عقل، پس سمیست مضر، شربش قبیحون عقلا. خب بعد آقا این سمه نمیدونیم بازم مضریتش باقیه یا نه. در این مثال دقت کنیم، ما نمیدونیم که آیا مضر بودنش باقیه یا نه. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون فرموده یجری استصحاب ضرر. شیخ فرموده چرا؟ چون استصحاب موضوعی رو شیخ گفت جاری می شود در این موارد. استصحاب موضوعی، خب من یک سمیه قبلا مضر بوده، شک می کنم الان مضر یا نه، استصحاب میکنم چی رو؟ مضر بودن را. تا استصحاب کردم مضر بودن را و استصحاب موضوعی رو جاری کردم، حکم عقلی هم پشت سرش میاد. ف شربهو قبیحون، نه قبیحون عقلن، وقتی قبیحون عقلن فحرامون شرعن. ای تا اینجا. خب بعد یه سخن عجیبی گفته مرحوم شیخ. مرحوم شیخ اینجا از راه ملازمه نیومده جلو، فرموده این سم قبیح شربه عقلا و یجری استصحاب ضرر. استصحاب ضرر، چون شک داریم که مضر این سم یا نه دیگه. اگر استصحاب ضرر رو جاری کردیم، دقت کنید، از استصحاب ضرر برای من ظن به ضرر حاصل می شود و اگر ظن به ضرر حاصل شد شربش میشه شرعاً حرام. از راه ملازمه قبحی که ما گفتیم اینجا در این مثال نیومده جلو. میگه که شک داریم این سم مضر است یا نه، استصحاب میکنیم مضر بودن رو که قید برای چی آقایان؟ موضوعه، چون سم موضوع دیگه، شرب میشه متعلق، حکم میشه قبح و حرمت عقلی و شرعی، و قید موضوع میشه متعلق المتعلق که شرب چی حرامه؟ سم. مضر بودن و مضر نبودن قید موضوع بود. شیخ میگن اگه شک کردیم سمی که قبلا مضر بوده آیا الان کماکان مضر است یا نه، استصحاب مضریت رو میکنیم. بعد ما اگه میخواست ادامه بده اون بحث قبلی رو، میگو و حالا که استصحاب مضریت میکنیم عقلا شربش قبیحه، شرعن هم شربش حرامه. اینجا یه جور دیگه اومده گفته، گفته استصحاب میکنیم مضریت سم رو، در نتیجه از این استصحاب مضریت برای ما ظن به ضرر حاصل می شود و اگر ظن به ضرر حاصل شد شرعاً میشه شربش حرام. پس حرمت رو کشف کرده حرمت شربشو، اما از راه ظن به ضرر، نه از راه ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند و فیه اولا، شاید به ذهن شماهایم خطور کرد، کی گفته که از استصحاب ضرر ظن به ضرر حاصل می شود؟ حالا او حرف بعدیه، او حرف بعدیه. حالا عرض میکنم، خب بفرضم که استصحاب ظن الان ما میگیم حاصل شده مثلا، خب کی گفته که ظن به ضرر مفید حرمته؟ نه معذرت میخوام ذهنم نه. کی گفته که استصحاب برای ما ظن به ضرر میاره؟ اینو میخواستم بگم در اول حرف مناقشه داریم. به قول مرحوم آیت الله خویی، نه ظن شخصی میاره و نه ظن نوعی. بله من عرض میکنم اگر استصحاب رو ما از امارات میگرفتیم و به مرحوم آقای خویی دارم عرض میکنم و فرض اینه که شما استصحاب رو از امارات میگیرید سر جای خودش، خب بعد عرض میکنم خب باز ظن به ضرر حاصل میشود. ولی نه، اشکال آقای خویی وارده چون مرحوم شیخ استصحاب رو از امارات نمیداند و الا بناءً علی مبنای کسانی که استصحاب رو از امارات میدونن، این حرف مرحوم شیخ اینجا حرف اولشون تمامه. برگردیم، پس چی اشکال میکنن مرحومای خویی؟ میفرماین که چی گفته که از استصحاب ظن به ضرر ایجاد میشود، نه ظن شخصی و نه ظن نوعی. و ثانیاً حرمت شرعیه منوط به ظن به ضرر نیست که شما میگید اینجا ظن به ضرر چون حاصل شد دوباره چی شد؟ حرام شد. منوط به خوف ضرره و چون در ما نحن فیه و این خوف ضرر یه احتمال عقلایی هست، پس در نتیجه در اینجا اگر حرمت کماکان هست به خاطر اینه که خوف ضرر حاصل شده. بنده عرض میکنم به مرحوم آقای خویی، ما اصلا به قول شما شاید اونم بگیم که ظن به ضرر، خب ظن به ضرر وقتی برای آدم باشه چون چی ایجاد میکنه برای آدم؟ خوف بغلایی رو برای ضرر. درسته، همین رو میخوام بگم، همین رو میخوام بگم، خوف به ضرر مهمه. پس در مانع نفی ما دنبال این که ظن به ضرر حاصل بشه لازم نیست باشیم، همین که احتمال عقلایی بدیم، چون سم شیء مهلک است و شیئیه که اگه آدم بخوره ممکنه بمیرد، پس قوه محتمل به تعبیر شهید صدر در اینجا مهمه و محتمل مرگ است، جان باختن است. اصلا اینجا ظن به ضرر موضوعیت بگید ندارد. من میخواستم اینو اضافه کنم بگم که اصلا حرف بعدی، من باز یه حرف سومی میخوام بگم، کی گفته که اینجا عقل حکم به قبح نمی کند؟ بنده عرض میکنم اگر یک سمی مضر است و شک داریم معالن که آیا مضریتش باقیه یا نه، گفتیم استصحاب مضریت میکنیم. شیخ دهان بحث رو، اون پیکان بحث رو بردن سراغ حصول زن. من میگم همینجا ببریم بحث رو سراغ قبح عقلی. اگر یه سمی قبلا مهلک بوده الان نمیدونیم مهلکه یا نه، استصحاب کردیم مهلکیت رو. بنده عرض میکنم بلا فاصله اینجا در شک در مهلکیتم عقل میگه شرب شیعه آقایان قبیحه. وقتی بله وقتی عقل گفت قبیحه، پس شرعم میگه چی؟ حرامه. بنده عرض سومی دارم مرحومای خویی، یکی میگن اولا استصحاب مفید زن نیست، ثانیاً حرمت منوط به ظن به ضرر نیست، منوط به خوف، خوفم که همیشه است. بنده عرض میکنم سالسن به نظر حقیر مرحوم آیت الله خویی باید این مناقشه یه حقیر رو اولا میگفتن. اتفاقا مرکز ثقل بحث اینجاست که ما میخواستیم از وقتی چی بگیم آیه حسینی، بگیم مواردی که عقل حکم به قبح میکند شرع هم حکم به حرمت میکند. بنده عرض میکنم در جایی که سم مهلکی بوده شک داریم در مهلکیت و اضرارش، گفتیم استصحاب میکنیم مهلکیت و مضر بودن رو، همینجا عقل میگه فشربهو قبیحون، شرع میگه فشربهو حرامون. تبعید مسافت نکنید. نمیخوام بگم اون دو، نمیخوام بگم اون دو اشکال وارد نیست، اون دو اشکال وارده، ولی اشکال مهمتر اینه اصلا ما نیاز نداریم به اثبات اون دو تا حرف بعدی. همین اول کار میگیم سم مضر بوده، نمیدونیم مضر یا نه، استصحاب میکنیم مضریتش رو. این استصحاب، استصحاب چیه؟ موضوعیه. استصحاب میکنیم مضر بودن رو، عقل میگه شربش قبیحه، شرع میگه شربش حرامه. دیگه این مثال از تحت اون مسئله و فرض شمای مرحوم شیخ خارج است.
عقل قبل استصحاب نیاز به
استصحاب ما نداره. نه، او استصحابی که ما میکنیم استصحاب حکمی نیست، استصحاب موضوعیه. یا میدونم چی میخواید بگید، میدونم چی میخواید بگید. بنده باز یه حرف بعدی هم تو ذهنم زده، میترسیدم شماها گیج بشید نگفتم، ولی الان میگم چون تا اینجاش با من اومدید الحمدلله. بنده عرض میکنم اصلا در شک در مضر بودن سم ما نیاز به استصحاب موضوعی هم حتی نداریم، بلکه صرف احتمال مضریت. آیون اگر ما از قبلم این سمه رو نمیشناختیم و مضریتش برامون ثابت نبود، صرف شک در مضریت اونم سمه ها، یه بار مضریت مثلا یه میوه یه شاید الان مضر باشه، یه ذره سرمخوردگیم طول بکشه، نه سم، با این موضوع دارم میگم. اصلا من درز میکنم شک دارم این سم مضر یا نه، اگر شبهه بدوی هم باشه قبح عقلی هست، تا چه برسه به این سمی که قبلن هم مضر بودنش چیه ثابته. لذا حقیر باز عرض دومم اینه، به مجرد احتمال مضر بودن سم قبح عقلی میاد، لازم نداریم استصحاب موضوعی مضریت رو، تا قبح عقلی آمد حرمت شرعی هم میاد. تا اینجا وجه اول از سوجه برای تبیین تفصیل مرحوم شیخ بیان شد. مرحوم محقق نائینی به هر دو مقدمه شیخ اشکال کردن، مرحوم آیت الله خویی اشکال اول رو نپذیرفتن، اشکال دوم رو پذیرفتن، ما ارزکی داشتیم. در ادامه مرحوم آیت الله خویی سخنی از مرحوم شیخ نقل کردن و بر این سخن دو اشکال کردن. حقیر به زعم خودم دو مناقشه دیگر یا به تعبیری سه مناقشه وارد کردیم و عرض کردیم مناقشات حقیر تقدم رتبی دارد بر مناقشات مرحوم آیت الله خویی. وجه دوم و سوم تبیین تفصیل شیخ انشاءالله برای فردا، ولله الحمد.